أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز مقدمه پنجم مرحوم ناینی رو خوندیم و به بیانی در رابطه با اون اشاره میکنیم تا نکاتی که بر اون مترتب میشه رو بررسی کنیم. ما اصل فرمایش آقای ناینی بود که وقتی یک گوینده کلامی رو بیان میکنه و یک موضوعی رو تصور میکنه و میخواد حکم رو روش بیاره، به نسبت به بعض از حالات از قبل میتونه، از قبل از این که خطاب بیاد، امر بیاد، میتونه لحاظ کنه. بعضی از امور و حالات بعد از این که امر آمد قابل لحاظ هستند و برخی از حالات اصلا قابل لحاظ نیستند. این حالات سوم که دیروز توضیحش رو دادیم عبارت است از وجود و عدم تکلیف، وجود و عدم متعلق. من اگر به شما بگم نماز بخون، چه زید آمد چه نیامد، این میشه افلاق لحاظی نوع اول. اگر گفتم نماز بخون چه عالم به تکلیفی چه عالم نیستی، این میشه اطلاق ملاکی نوع دوم، نتیجه تل اطلاق به تعبیری. اما اگر میخوام به شما بگم نماز بخون چه خوندی چه نخوندی، این نمیشه. نماز بخون چه نماز میخونی چه نمیخونی، نماز بر تو واجبه چه موجود باشه نماز چه معدوم باشه نماز، این نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه نماز بخون چه موجود داشته باشه ضرورت به شرط محموله، نماز بخون اگه نباشه موجود نباشه نماز امتناع به شرط عدم محموله، و این هر دوشون قابل تصویر در امر نیستند. پس ما سه گونه لحاظ داریم، دو گونه لحاظها اطلاق لحاظی و اطلاق ملاکی قابل تصویرند، اما نوع سوم انقسامات اصلا نمیشه اطلاق و تقیید رو در او فرض کرد. عبارت آقای ناینی رو ببینیم یه بار دیگه تعبیرش رو، صفحه 202 عبارت بالایی. انه لا یمکن تقیید المتعلق بالفعل فی مقام البعث الی، وقتی من بهتون میگم برو، نمیتونم بگم برو به شرط وجود رفتن، یا بگم برو به شرط عدم رفتن، نمیشه. لا یمکن تقیید او بالفعل ولا تقیید او به ترک ولا اطلاق او به نسبه الی فرض فعل و ترک. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بگم برو به شرطی که رفتی، این ضرورت به شرط محموله. بگم برو اگر نرفت، اگر رفتن موجود نیست، این میشه طلب جمع نقیزین. یعنی میگم هم برو هم نرو. اگر زید معدوم است موجود است، این نمیشه. اگر نباید بروی باید بروی، نمیشه. طلب جمع زید دیگه. و که المحضور این فسالس، اگرم بگم مطلقه، یعنی چی؟ یعنی میگم برو، چه موجود بود رفتن چه نبود. خب به نسبت به موجود بودش میشه ضرورت به شرط محمول، به نسبت به معدومش میشه اجتماع زدن. فلا بد من لحاظ ذات المتعلق محملا، ما باید ذات متعلق رو در این صورت محمل فرض کنیم. معرا ان کلا تقدیر الفعل و ترک، اونا از تقدیر فعل و ترک چه کار بکنیم؟ معرا خالی شده اوریان تصور کنیم. فیخاطب بهی، به اون ماهیت محمل از این حیث بأسن او زجرن. اگه میخوایم بگیم انجام بده، نمیتونیم با لحاظ فعل یا ترک بگیم. اگه میخوایم بگیم انجام نده، بازم نمیتونیم با لحاظ فعل یا ترک انجام بده. ولیس فی تغییر ولا اطلاق لا لحاظن ولا نتیجتن. خب ولیکن مع ذلک یکون الخطاب محفوظن فی کلتا حالت الفعل و ترک. یعنی چه انجام دادی چه انجام ندادی، در هر دو صورت امر داری، پس اطلاق هست، اما نمیتونه اطلاق لحاظ شده باشه. مالم یتحقق الاسیان و اطاعه فانه عند ذلك یسقط الخطاب. بله خب اگه انجام داد، اگه اسیان شد یا اطاعت شد، خطاب چی میشه؟ ساقط میشه. ببینیم این مطلب مطلبی است که در قبلا هم ایشون بهش اشاره کرده بودند، به این که برگه صفحه 200 خط سوم عبارت پایین آیناینی خط سوم، اونجا میگن حیث یکون این حفاظ الخطاب فی حالت الفعل و ترک به نفسه، خطاب هست مطلقه، اما نمیتونید بگید اطلاق لحاظی یا اطلاق ملاکی. پس اینجا ما میگیم انحفاظ هست، یعنی در هر دو صورت هست، منتها ملاک پیدا نمیکنه، منتها اطلاق پیدا نمیکنه. همین محل بحث جدی است که بعدها با آیناینی اشکال میشن. فعلا تصویر ذهنی حرف آیناینی، ما کلن 5 مقدمه فردام 6 رو میخونیم، 6 مقدمه یا آیناینی بخونیم، این 3-4 هفته که فاصله تعطیلی عید میفته تعطیل میشه، در ذهن دوستان طبیعتا میره. بعد که وارد میشیم به نقدهاش خواهیم پرداخت، چون من حرف آیناینی دونه دونه این مقدمه ها نقده، امام نقد دارن، آقای خویی نقد دارن، همه این بحث ها ما بحث ترتب رو مورد نقد قرار دادن. خب حالا یه سوال، همه اینا درست آیناینی فرمودید، محصر حرف آقای ناینی این، دقت کنی، شارع داره میگه ازل نجاسه سوا اون کانه، نه سوا اون کانه، ازاله رو اسیان کردی یا ازاله رو اطاعت کردی، اما نمیتونه این سوا اون کانه رو بگه. سخنش اینه، نمیتواند سوا اون کانه رو لحاظ کنه نه نتیجت الاطلاق، نمیتونه خودش رو قبل از بیان بگه، نمیتونیم بعدش بگه. یه نکته رو توجه بکنیم، باز دوباره ظرائف بحث آقای ناینی ها، این دوتا بندی هم که ما خلاصه کردیم در همین زیر صفحه 203، این مطلب محصر فرمایش آقای ناینیه. مرحوم آیناینی نمیخواد بگه اسیان و اطاعت خطابهای دیگر در این خطاب نمیتونه باشه، اسیان و اطاعت خود این خطاب در خودش نمیتونه باشه. اون مطلبی که از آقای خویی جا انداختیم، چون دیروز توضیح شده داده بودیم، میگه دوباره نخوندیم. دیروز وارد بحث که شدیم چی گفتم؟ دیروز ورود بحث کردیم نکته رو گفتم به دوستان، توجه کنید، گفتم هر دو چیزی که با هم میسنجیم ما میتونیم به هم انقسامشون کنیم. من میگم آمدن زید و رفتن عمر، آمدن زید به نسبت رفتن عمر قابل تقسیمه. به چی؟ آمدن زید وقتی که عمر رفت، آمدن زید وقتی که عمر نرفت. خب یه نفر رفت تونست، اون یکی رفت نتونست. حالا پس آمدن رفتن زید وقتی که عمر می آید، رفتن زید وقتی عمر نمی آید. خب اینجا بحثی که ما داریم، مرحوم آینائینی قبول داره که یک شی با احتساب عصیان و اطاعت اشیاء دیگر قابل تقسیم ها. من میگم نماز خواندن اگر ازاله کردی یا نکردی این قابل لحاظه، حتی نوع اول اطلاق لحاظیه. نمیتونم بگم ازاله اگر ازاله کردی یا ازاله نکردی، خودشو با خودش نمیشه سنجید، نه خودشو با چیز دیگه. قسم اول اونیست که شما یک شیء با شیء دیگری میسنجی. قسم دوم جاییست که شیء رو با علم و جهل به خودش میسنجی. قسم سوم اونجاییست که شیء رو با وجود و عدم خودش میسنجی، نه وجود و عدم چیز دیگری. لذا اگر ما وارد میشویم و به شما میگیم ازل نجاسه چه صلات بود چه نبود، این اوله. نوع سوم کجاییست؟ اونجا که میگید ازل نجاسه چه ازاله بود چه نبود، این نمیشه، معقول نیست. پس امر و پس بود و نبود ماهیت متعلق در خود اون خطابی که به اون متعلق شده امکان نداره، نبود و نبود متعلقات دیگه و عوامر دیگه. این نکته داشته باشید، به زنگاه داستانشون میگه. خب مرون آینی میگن عصیان اهم به نسبت به خود اهم میشه از نوع چندم؟ سوم. پس خطاب به اهم مقید به عصیان خودش نیست، نه عصیان دیگریان، به خودش. عزل نجاسه اهم، سل مهم. عزل نجاسه مقید به خودش نیست، مقید به عصیان خودش. خب پس چی میشه؟ پس معلوم میشه عصیان اهم یک رتبه بعد از امر به اهمه. یعنی اول بعد امر بیاد، عصیانش در خودش لحاظ نشده، یعنی وقتی میخواست امر بکنه نتونست عصیان رو در خودش لحاظ کنه. پس یک رتبه چیه؟ بعد. خب عصیان اهم شرط برای چیه؟ برای وجوب مهم، امر مهم. چون شرط برای مهمه، شرط به نسبت مشروب یک رتبه جلوه. پس مهم چند رتبه از اهم عقب میفته؟ دو رتبه. تمام این تقسیم بندی سگانه آقای نائینی برای اینه که اینو ثابت کنه، همه تموش. چرا؟ برای این که میخواد بگه آقا امر به اهم و امر به مهم هم رتبه نیستند. حالا اگه هم رتبه بودن چه مشکل پیش میومد؟ اگه هم رتبه بودن میشدن هم عرض، در عرض که میشدن، یعنی شارع در آن واحد هم اینو حتی خواسته هم اینو، میشد جمع زده این. هم آقای روحانی در مقدمه چهارم یا پنجم، ده بار تا حالا گفتم چرا چهار و پنجشو جا به جا میگی؟ به خاطر اینکه ایشون مقدمه یک و دو رو یکی گرفته. هم آقای روحانی در مقدمه پنجم به بیان ما، چهارم به بیان خودشون که بعدم میگن این امهات بحث ترتبه و همه ترتب بر اینه، همه یک کلمه است که آقا یک شی به نسبت اسیان خودش نمیتونه مطلق باشه. خب نمیتونه مطلق باشه، درست. پس اسیانش میشه رتبه بعد. خب اسیان اهم شرط برای وجوب مهمه، پس شد یک رتبه از مهم مقدم، پس شد دو رتبه بین مهم و اهم فاصله. اول وجوب اهم، بعد اسیان اهم. حالا که اسیان اهم آمد، تازه وجوب مهم میاد، پس میشه دو رتبه عقب. این مسئله آقای نایمی رو به این نتیجه میرسونه، به کمکش میاد که بگه آقا پس امر به اهم و امر به مهم هم عرض نیستن. تمام. این رفیق بگیم اگه اینجور نبود، اگه کسی گفتش که اسیان اهم در رتبه خود اهمه، یعنی قابل اطلاق گیریه، بازم اهم و مهم دو رتبه میشدن. چرا؟ چون اهم میشد اسیانش در رتبه خودش، منتها اسیان اهم که در رتبه خودش میشد شرط برای چی بود؟ برای مهم بود، شرط مقدم بر مشروط بود. یه رتبه میشدن، یه رتبه عقب میافتاد، یعنی یک رتبه بینشون فاصله میافتاد، ولی چون ممکن بود همونجا کسی بگه شرط مقدم بر مشروط نیست، اونو قبول نکنه، یعنی بگه نه کی گفته شرط بر مشروط مقدمه، شرط و مشروط هم رتبه. لذا ایشون اومد به جای اینکه همون یه رتبه رو محکم کاری کنه، به جای برای این مسئله که محکم کاری کنه، اون یه رتبه رو گفت قبول، قبول نداری، یه رتبه یه جدی برای درست میکنه. عبارت چون میدید این نهوی ترتب و علا ما ذکرنا. بله همینه، میخوام بگم از آقای نایمی سوال اونه که این سه مقدم، این اصلا مقدر بر چی نقل کردی؟ برای اینه انهو یترتب علی ما ذکرنا. چی بود اونه که گفتیم؟ گفتیم من الفرق بین تقدیر الفعل او ترک المطالب به بالخطاب او به نقیزه و بین سایر تقادیر. این که نوع سوم اطلاقات با نوعای دیگه فرق داره، این مطلب، این که بین فعل و ترکی که طلب شده است، مطالب و به یعنی طلب شده است، حالا شما در ازل میگی فعل رو انجام بده، در لا تشرب الخمر میگی چی؟ خمر رو ترک کن. فعلی که طلب شده یا ترکی که طلب شده به وسیله خود اون خطاب، حالا یا به نقیض خطاب، من الفرق بین تقدیر الفعل المطالب به بالخطاب یا ترک المطالب به بنقیض الخطاب. وقتی به شما میگیم ازل النجاسه، یعنی لا تزل هم توش آن براش اومده، بین این و بین سایر تقادیر فرق است. خب یترتب بر این مطلب طولیت الخطابین، با هم خطابا در طول همه و خروج ها من الارضیه و ذالک لان خطاب اهم حین ازن یکون متعرضن لموضوع خطاب المهم. خطاب اهم متعرض خطاب مهم موضوعش، یعنی چی؟ یعنی اسیان. و تاردن و مقتضیان لحدمه، اصلا خطاب اهم داره میگه اسیان نکن، وقتی میگه اسیان نکن یعنی شرط مهمو به جا نیار، پس موضوع مهمو داره از بین میبره. چرا میگیم موضوع مهمه؟ به خاطر اینکه یادتون باشه مقدمه سوم مرحوم آقای نایمی میگفت شروط داخل در موضوع هست، میگفت همه شروط به موضوع برمیگردن. یعنی اگه شما گفتی حج ان استطعت، در حقیقت موضوع وجوب حج استطاعتی است، هر شرطی که وارد شد داخل در موضوع میشه. خب اینجا هم که داره میگه ازل، یعنی خطاب ازاله کن، داره میگه اسیان نکن، وقتی میگه عصیان نکن، در حقیقت داره میگه شرط مهم رو که گفته سل ان عصیت، اگر عصیان کردی نماز بخون، داره شرط او رو از بین میبره. پس وقتی شرط او رو از بین میبره، پس موضوع رو از بین میبره. لأن خطاب اهم هین ازن متعرض اونه، ضمن این که متعرض اونه تارد او هم هست، مقتضی حدمش هم هست، مقتضی رفعش هم هست در عالم تشریع. موضوع مهم عصیان بود، میگه عصیان نکن. لأن موضوع خطاب مهم عصیان خطاب اهمه، ترک امتثال خطاب اهمه که امر به ازاله باشه. و خطاب اهم دائما یقت از این ترد ترک و رفع عصیان رو دائما به شما میگه آقا عصیان نکن، ترک نکن. لأن البعث علی الفعل یکون زجرن ان ترک. پس خطاب اهم یقت از این ترد موضوع مهم را و رفع موضوع مهم را. اما خطاب مهم فهو انما یکون متعرضن لحال متعلق خودش و لا تعرض له لحال موضوعه. هیچ خطابی موضوع خودش رو نمیتونه متعرض بشه. چرا؟ چون اول باید موضوع بیاد بعد حکم بیاد، حکم شامل خودش نمیشه، نمیتونه موضوع خودش رو ترد کنه یا اثبات کنه. اصطلاحا میگن هیچ حکم موضوع خودش رو ثابت نمیکنه. ثبت الارش سمنن خود به زبان فارسی سریع میشه چی؟ اول داداشی تو ثابت کن، بعد دایرس کن. نمیتونه این دلیل خودش موضوع ثابت کنه. اما خطاب مهم متعرض حال خودش، لا تعرض له لحال موضوعه، لأن حکم لا يتکفل حال موضوعه من وضع او رفعه، بله و حکم على تقدیر وجوده و مشروطون به. خب این که ما اومدیم دوتا کردیم، گفتیم آقا دو مرحله است، یه مرحله جلو یه مرحله عقبه، سوال آقا این از کجا داره بردید؟ از کجا داره بردید؟ عبارت آینه نداره، مرحوم آقای خویی هم نداره، مقررین کسایی هم که بعداً توضیح خواستن بدن مبانی حضرت مستطاب آقای ناهینی هم این مطلب رو به هم ریخته بحث کردن. این مقدمه پنجم حضرت آقای ناهینی به هم ریخته خیلی تغییرش کردن. بیان ما بیان مرحوم آقای بجنوردی صاحب منتهی الاصول، ایشون در اونجا خب خودشم شاگرد آقای ناهینی بوده، به صراحت این مطلب رو داره که من برداشت اون از اولم عبارت چونه که کاملا همین برداشت درسته. معید خودمون ببینیم و من ما ذکرنا زهر لک ان هذه المقدمه هی عمدت مقدمات ترتب بل ينبغي ان تسمى بروح ترتب لأنه به هذه یثبت امران، به وسیله این ترتب دو چیز ثابت میشه. تو اثبت فارش مرحوم آقای ناینی، مرحوم آقای ناینی به وسیله این مقدمه دو چیز رو ثابت میکنه. یک، طولیت الامر، لأن امر اهم مقدم على عصیانه، لأنه کما عرفی رتبت علته، و عصیان مقدم على امر المهم، لأنه من اجزاء موضوعه، فالامر الاهم مقدم على امر المهم برتبته. این دیگه صراحت رتبه. خدا آنانی تعبیر رتبته نداشتن، نه در معاذرات داره، نه در اجرت داره، نه در فواید رسول داره، بقیه مقرره هم نیوردن، ایشون داره. نکته خوبیه، درست همینه. اثانی عدم و مزاحمت احد همال الاخر اذا کان واز شکل. وقتی دو رتبه با هم مختلف شدن دیگه تضاهم با هم ندارن. و ذالک لما ذکر رامن ان امر اهم یهدم، به تعبیر ایشون یرفع، از بین میبره موضوع امر مهم رو، و یطرده، ترکش میکنه. فلو عمل به مقتضا، اگر به مقتضای امر اهم تبعیت کردی دیگه اصلا امر مهم نمی آید تا بخواد مزاحمه با امر اهم بشود. فلو عمل به مقتضا، ای مقتضا امر اهم، لا یبقى مجال مجیئه، ای مجیء امر مهم، و وجوده، ای وجود امر مهم، حتی که اون امر مهم بخواد مزاحم بشه با امر اهم. خب تمام، اینم مقدمه پنجم. آخرین مقدمه مرحوم آقای ناینی یه بحثی است که بسیار هم ثمرات خوبی برش باره. ایشون میگن موضوع تکالیف و شرط تکالیف کلا، که باز تنبه بدیم به اینکه شروط از دید مرحوم آقای ناینی چی هن؟ جزء موضوع هن. ایشون میگه اینه دو نوع، یه نوع اون شروطی هن که قابل رفع و وضع تشریعی نیستند، این البته مورد نقد قرار گرفته جای خودش، فعلا داریم حرفشون میگیم. مثل چی؟ مثل عقل، مثل بلوغ، مثل تعبیر میکنن وقت. دقت کنیم، قابل رفع و وضع نیستن رو درست معنا کنیم. این نیست که شرطیتشون قابل وضع نیستن، شرطیتشون که وضعیه، بلکه سخن در اینه که تکوینن دست شارع نیست. یعنی ساعت 12 ظهر بخواد شارع یا نخواد میاد، شارع هم از خدا جدا کنید، قانونگذار عرفی، شما خوشت بیاد یا بدت بیاد، قانونگذار اسلامی باش یا قانونگذار غیر اسلامی، تمام قدرت دنیا را هم بدن نمیتونی کاری کنی خورشید ساعت 12 به بالا سر نیاد، زور میشه. بلوغ دست قانونگذار نیست که یه نفر بالغ نشه، سنش که بره بالا بالا یواش یواش بالغ میشه. عقل البته اگه دیدی سلام برسون، اما عقل اون جایی که حاصل شد حاصل میشه، شارع نمیذاره و برداره. به این میگن نوع اول شروط یا موضوعات. نوع دوم موضوعات اونایی هم نه شارع میتونه بذاره میتونه برداره. مثلا شارع میتونه بگه شما مستطیع نیستی، چون استطاعت تعریفش دست اوه دیگه. میگه میدونی مستطیع کیه؟ کسیه که یک، پول یه سالشو داشته باشه، دو، راه براش باز باشه، سرد و طریق داشته باشه، سه، دین نداشته باشه. شما ممکنه راه برات باز باشه، پولم داشته باشی، اما دین به گردنته، یارو هم اصلا نمیخواد، الان نیست که بیاد بگیره، اما مدیونی. شارع میتونه بگه نمیشه، باید بری پولشو بدی، خودش نمیخواد تو باید بدی. لذا مادامی که مدیونی تو رو من مستطیع نمیدونم. من اگه گفتم مثال ساده بزنیم، هر وقت تو دل منو خوش کردی این کارو بکن، خب دل خوش دست خودم دیگه، ممکنه از یک کار تو خوشم بیاد کار بدم بیاد. فرق است بین اونی که دست خودمونه تعریفش با جایی که دست ما نیست. یه وقت شما میگی هر وقت ظهر شد، یه وقت میگی هر وقت دیوار رو کشیدی، بعد بگم نه این مرادم اینه که از اینجا تا چین دیوار بکشی، هر چی میری جلو برو. پس گاهی موضوعات قابل وضع و رفع شرعی هست، گاهی قابل رفع و وضع شرعی نیست. یه مثال شرعی دیگه ایشون میزنه، فاضل معونه میگه یجب علیکل خمس، کی؟ وقتی معونه سنت رو گذاشتی کنار و بازم سود برات مونده بود. خب معونه چیه؟ یه وقت میگه آقا معونه عبارت هست از این که 1، 2، 3، 4 جهیزیه رو هم بذاری کنار. یه وقت میگه نه جهیزیه نیست توش، یه وقت میگه معونه اینه که اگر دادی مثلا فرض کنید که شما به زنت مغروزی، اینم جز معونته. یه وقت میگه معونه نیست. یه وقت میگه سفر جز معونه است، یه وقت میگه معونه نیست. پس موضوع دست خودشه. ببینید چرا تنقص موضوعات تکالیف و شرائط اونها به دو چیز الا ما لا یمکن ان تنال آید الوز و رف التشریعی. باز توجه کنید آقا، یکی موقعی بگه ای یعنی خدا نمیتونه خورشید در نیاره، در اصلا نظره برسه به وسط آسمون، پس از شمس و کورورت چی شد؟ سخنمون در شارع به ما و به حاکم تشریعیه، نه اینکه خدا میتونه یا نمیتونه. خدا همه کار میتونه بکنه. و الا ما یمکن ان تناله ذلک فل اول، مثل عقل و بلوغ و وقت، که البته اگر اولی شد دیدی سلام برسون، و غیر ذلک من الامور تکوینیت الخارجیت التي لا یمکن وضع آورف آفی عالم تشریع، تأکیدش. و ثانی کل استطاعت الحج و فاضل المعونه فی الخمس. فاضل معونه اسم کسی نیست، مثل مثلا فاضل لنکرانی یا فاضل آبی، یعنی معونه زائده. فاضل معونه در خمس و زکات. فانها و ان کانت من الامور تکوینیه، بله استطاعت هم تکوینیه، ولی قابل وضع و رفعه. چرا؟ فانه یمکن رفع استطاعت به خطاب شرعی که وجوب اداء دین. میشه گوا اگر دین برات واجب است استطاعت در کار نیست. حیث انه بذلک یخرج عن کونه مستطیعا و کذا الحال بالنسبه الی فاضل المعونه. خب چی؟ استطاعت رو بیدون داره کنه یا بلوغ فرض بنده بلوغ تکوینی داره میگه. اگر میتونه شرط ندونه، باز دوباره گفتم اشتراطش دست خودش، اما اگه شرط گرفت بلوغ یا تکوینی مثل وقت درسته دست خودش دیگه. نه بلوغ یعنی بلوغ مثلا یعنی خلو، یعنی درک احتلال نداره. با این بلوغی که عرف میگه رو اگر ملاک گرفت، اگه نه اون میشه نوع دوم. بلوغ رو عرف داره، بلاغه معنای عرفیه، عقل که معنای عرفیه، هم معنای عرفی زهارار هم مصداق عرفی لازم داره. عقل میگه آقل، هر کی عرف میگه آقل، هر کی عرف میگه بالغ، مورد نه قرار گرفته، بقیهش فردا.